اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. خب ما دیروز برای خودمون برنامه ریخته بودیم، فکر میکردم که اون بحث‌های هستی شناسی عرفان نظری رو تقریبا خواهم گفت، امروز بحث‌های روش رو خواهم گفت، منتها نرسیدیم دیگه. یه مقداری هم شما با ما همراهی کردید، یکم من با شما همراهی کردم، این سوال جواب ها بحث رو مسیری که شما می‌رفتید برد. البته خوب بود و اون سبک بحث رو من بیشتر میپسندم، منتها زمانمون کمه و واقعش اینه که طرح مسئله عرفان نظری و چارچوب این اندیشه رو هم یک تصویر درستی دادن، هم اصول و مبانی او رو مستدل بیان کردن، توی این مقدار ساعت شدنی نیستش، یعنی وقت بیشتری رو میطلبه. این یک مسئله. دوم اینه که ما تنها نباید به بیان خود این چارچوب نظری و این اصول و مبانی اکتفا کنیم، مهم اینه که امتداد این رو توی حوزه علوم انسانی، بلکه مطلق علوم، علوم پایه و اینها هم بتونیم نشان بدیم. این هم و به نظر من این کار مهمیست. الان فقط یک آدرسی به شما میدم و یه مسیری که دوستان کمک بکنن این کار انجام بشه. به لحاظ تاریخی عرفان ما چند تا جریان معرفتی داشتیم که اینها توی سطوح مختلف زندگی حضور داشتن و اثر داشتن. این درست شد؟ خیلی. حالا یکم واستم چون میشینم دیدم کم میشه. نه این بعد با پایش نه ازبید. حالا من دستم باشه اصلا راحت ترم. نخواست ما یه جریان فلسفی داریم، علومی رو متناسب با خودش ایجاد کرده، از جمله حالا توی حوزه علوم عملی حکمت عملی رو، علم اخلاق رو و این مسائلی رو که داره، که توی مقدمه این کتاب مدار ذکر کردم. به موازات بحث اخلاق، علوم حوزه مشاوره و روانکاوی و روانشناسی مدرن میاد با یک مبانی. توی حوزه روانشناسی، رفتار درمانی، روانکاوی هم جریان‌های مختلفی رو دارید. دوستانی که توی حوزه روانشناسی توجه دارید که با مبانی مختلف هم تجویزهاشون، هم تفسیرهاشون، هم تحلیلهاشون، هم تبیینهاشون فرق میکنه. دقیقا توی عرفان و فلسفه دو مبنایی است که دو مسیر. در جریان‌های کلامی داشتیم، اونها هم امتداد خودشون رو تا سبکی و زیست زندگی مردم داشتن و دارن. این مال گذشته. توی شرایط موجود هم در مواجهه با جهان مدرن هر گونه جریان ها اگر استنتاق بشن حرف مربوط به خودشون رو دارن. جریان عرفانی توی سطح وسیعی از زندگی گذشته تاریخی مردم، حتی سیاسی، حضور فعالی رو داشته و ما یه رساله‌ای توی علوم اجتماعی با یکی از دانشجویان، با بنده و آقای عبازری داشت، راجع به فعالیت و کنش عرفان توی قرن هشتم و نهم اون سالها بود، دوران تیموریان، و نشون میداد که چگونه، رساله بسیار جالبی بود، چگونه توی تعاملات کلان اجتماعی جامی یا کسان دیگری که وجود داشتن با امیر تیمور و دیگران اینها عمل میکردن، یعنی یک جامعه کاملا با یه فرهنگ خاصی که الزامات خودش رو داره حتی بر یه کسی مثل امیر تیمور داره تحمیل میکنه و امیر تیمور با اون باید تعامل داشته باشه. خب اینا همه قابل دنبال کردن. امروز ما چی داره؟ امروز من یه نمونه‌شو ذکر میکنم. توی که فعال شده و کار داره، یه نمونش خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستش که از این منظر به مسائل اسلامی پرداخته، دوران جوانیش رو عمدتاً توی استغراق در حوزه ادبیات عرفانی داره. توی حدود سن 30 سالگی و اینهاست که کتاب اون شرح دعای سحر رو یا اون تعلیقات فسوس رو و مانند کشف الاسرار کتاب عرفانی نیست، من آثار عرفانی ایشون رو دارم عرض میکنم، و شاگرد مرحوم شاه‌آبادی است و یه تعبیری مرحوم آقای آشتیانی آسد جلال داره. آقای آسد جلال بسیار انسان مسلط توی ادبیات عرفانی و فلسفی است و رو درواسی هم با کسی نداره و کمتر از معاصران خودش رو هم قبول داره و متعرض میشه خیلی جاها. اما نسبت به یکی از این چند تا اثر عرفانی امام، هر بیان ایشون اینه که این متن با متون سده پنجم و ششم هجری جهان اسلام برابری میکنه، یعنی از سنخ این متون هستش، یعنی یه اینطور تمجیدی از این تسلط ایشون به ادبیات عرفانی داره. اسم آقای آشتیانی رو، آسد جلال‌الدین آشتیانی، من فکر میکنم حالا ایشون یک مقدمه ای بر همین کتاب فکر کنم مصباح الهدایه ایشون داره، فکر میکنم توی اون مقدمه، من چون خودم دیدم آدرسش رو احتمال میدم که توی اون مقدمه اون کار بوده، شاید یه جای دیگه این عبارت رو اونجا داره بنویسه. حالا این به لحاظ عملی دارم عرض میکنم، و همچنین استاد ایشون مرحوم شاه‌آبادی که جای خودش رو داره. اما مهمتر، امام به لحاظ عملی کنشگر بود، اما به لحاظ نظری در مواجهه با اندیشه‌های مدرن کارهای گنون رو فکر میکنم باید بخونید. توی دهه 30 قرن 20 این کارا رو کرده. دو تا رنه گنون، عبدالواحد یحیی که بعد مسلمان شد و اسمش رو تغییر داد، این عنوان عبدالواحد با این اسم رو برای خودش گذاشت. ایشون یه ریاضیدان فرانسوی بود، مدتی به هندوستان رفت، بعد کشورهای اسلامی اومد، در مصر مستقر شد، با جریان سلوکی شاذلی پیوند خورد و از منظر عرفانی به تحلیل فرهنگ و جامعه مدرن پرداخته. کتاب بحران دنیای متجدد او و همچنین کتاب سیطره کمیت و علائم آخر الزمان او که اشاره به این دو کتاب هم ظاهرن کردم، توی حدود دهه 30، دهه 30 دهه‌ای که مکتب فرانکفورت هم داره کار انتقادی خودش رو از منظر هگلی و مارکسیستی داره انجام میده، و جریان مسلط توی دهه 30 جریان فلسفه تحلیلی و صدا مشکل داره. اصلا این شکلی صحبت بکنم چطوره؟ بدتره؟ صدای خودم است که بدتره، باز این بهتره. بله الان صدا خوب شد دیاره، بعد این اجازه میشه. بله؟ حالا باز شما چند نفرید؟ اون کلاس دیگه صد خورده هستن، اونجا مشکل نیست. آه نخواستیم اون قبلی باز. خوب شد الان، خوبه الان، خوب شد. بله خوب شد. بعد الان صحبتهایی که من کردم متوجه نشدید؟ شما چی؟ به سختی متوجه
میشید.
چی؟ آره نمیکشه این مطالب سنگین که باشه دیگه، شما که حق دارید دیگه وقتی این نکشه. این هم چجوری میشه؟ همه چیزش جوره.
چیزه نه، بالا 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 بالا.
نه خوب شد. اجازه بدید آره. اجازه بدید اینجاش باید با این هم آهنگ باشه که این نیفته. خیلی خوب. بذارید من خودم درستش میکنم. بذارید دیگه من خودم بهش بگم. ازمون بسیار. عرض کنم که گفتم توی دهه سی ما یک حلقه فرانکفورت داریم و یک حلقه وین داریم. حلقه وین همین پوزیتیویست های منطقی هستن که البته پوزیتیویسم بعد به صوری امتداد پیدا میکنه و اون جریان مسلطه در معنای علم پوزیتیویسمه. حتی پست مدرن ها هم توی میدانی که پوزیتیویست ها ترسیم کردن دارن بازی میکنن، یعنی تضادهای درونی اونها این مسائل بعدی رو به وجود آورده. حلقه فرانکفورتی های حلقه روشنفکری است، آکادمیک نیست. ریتزر در کتاب نظریه جامعه شناسیش میگه من برای اولین بار نظریه فرانکفورتی ها را در یک کتاب درسی آوردم. یعنی 50 سال اینا کار کردن، تولید محتوا کردن، این محتوا توی نظام رسمی آکادمیک هنوز حضور پیدا به عنوان متن نظریه شناخته نمیشه. الان هم شما اگه دوستان علوم اجتماعی داشته باشیم نظریه های مثلا فرانکفورتی ها و این نیمه دوم قرن بیستم رو به عنوان مدرن ها میگن. اینجا مدرن به معنای در مقابل کلاسیک ها، کلاسیک ها تا نیمه اول عمدتاً کلاسیک ها هستن، اما از لبه نیمه اول به بعد نیمه دوم به کم کم به جدید ها میرسید. این گونه هستش. توی این مدرن ها من اولین بار اینا رو مطرح کردم، یعنی 50 سال کار کردم توی محیط آکادمیک نیامده. همزمانی که او داره کار میکنه ایشون از منظر حوزه عرفان اسلامی فرهنگ مدرن رو و دنیای مدرن رو داره تحلیل میکنه، نقد میکنه و خب نیومده، هنوزم نیومده. شما توقع این که بیاد هم نداشته باشید. اگر جایی باید بیاره جاییست که جریان عرفانی توی زیست و زندگیشون زنده است و این فلسفه و این روی کرد وجود داره. یعنی ما باید این کار رو بکنیم، امتدادش رو در مواجهه بیاریم و کاری رو که کرده بازخوانی بکنیم. یه جریانی رو ایجاد کرد، جریان سنتگرایان، که آقای نصر الان توی این ماجرا است. البته بین گنون و نسل بعد او شوبان و نسل بعد که مثلا جناب آقای اینا باشه خیلی تفاوت هاییست. جناب آقای پیچ رو که یه سنتگرای آلمانیست توی ایران ما یکی دو ترم هم دعوت کرده بودیم، ایشون میگفت که سر کلاس های ما توی آلمان جاسوس میذارن، یعنی ما کاملا زیر ذره بینیم چی داریم میگیم. توی جریان مکارتیزم توی اول قرن بیستم کسی بوی مارکسیسم میداد حذفش میکردن و مارکسیسمی که تونست ادامه پیدا بکنه باید یه نوعی یه مارکسیسم بی خطر مناسبه با این حوزه باشه. میخوام بگم اگر سنتگرایی تونست ادامه پیدا بکنه، این سنتگرایی رو من الزاماً ادامه گنون نمیبینم، خیلی ظرفیت های او رو محدود کردن. اما بالاخره ما باید آثار گنون رو یه دور بخونیم. من نمیگم او کامل هم اومده، درست هم اومده، اما این ظرفیت از منظر عرفان اسلامی به نقد تمدن و وضعیت جهان مدرن پرداختن میخوام بگم حرف داره برای گفتن. یعنی فکر نکنید که حالا ما داریم عرفان میخونیم چه کاری به بحثای علوم انسانی ما داره. و چه بحثی برای امتدادش تحلیل مسائل اجتماعی داره. اینو از یک سو توجه داشته باشید که عرفان یک ظرفیت بسیار فعال جهان اسلام از شمال آفریقا و غربی ترین بخش‌های جهان اسلام گرفته تا چین حضور داره. یعنی بالفعل کردن همونطور که کلام اشعری حضور داره. بنده توی بالکان و این یوگسلاوی سابق و بوسنی، اونجا توی بوسنی روی میز آثار جناب غزالی رو ترجمه شده روی میز دیدم و تا اندونزی ترجمه شده روی میز دیدم. یعنی میخوام بگم غزالی اینقدر زنده است و مورد توجه است که یک چهره محوری کلام اشعری است. البته او هم بخشی از حیاتش اینه که این کلام رو با جریان عرفان در آمیخت، یعنی برادر او احمد غزالی است و یه آمیختگی ایجاد کرد، اما بالاخره جریان کلامی جریان کلامی است. جریان عرفانی هم حضور جدی داره. بازخوانی این، بازاندیشی این، از این منظر ببینیم که جهان مدرن رو و جریان‌هایی که وجود داره، به نظر من خیلی جای بحث داره و خیلی جاذبه داره. یعنی حلقه های روشن فکری معاصر کشورهای غربی حلقه های عرفانی اسلامی است، یعنی مخاطب داره توی این مجموعه، و این یک قرائت درستی از این عرفان کردن و فهم کردن بخشی از رسالت تاریخی ماست. نکته مهمتر دیگه اینه که این رو توجه داشته باشیم، عرفان در بخش‌های مختلف جهان اسلام حضور بسیار گسترده و فعالی داره، اما بیشتر عرفان سلوکی و زندگی و زیسته. هیچ جای جهان اسلام مثل ایران جنبه نظریش حضور فعال نداره و این ظرفیت بسیار بی‌نظیری برای ایران در طول تاریخ خودش در صحنه منازعات و مجادلات و مباحثات نظری محوریت داشته، امروز هم محوریت داره، همینطور که تو کنش اجتماعیش محوریت داره. یعنی دلیل این که امروز بسیار زنده است توی ایران، شما قله های کلام اشعری رو ببینید ایرانی هستن، از فخر رازیش تا قبل از او غزالیش تا مقطع بعدش که مکتب شیراز هست و اینا، همه حرفا اینجا داره چیز میشه. جریان فلسفی هم این گونه هستش، از فارابی تا ابن سینا تا شیخ اشراق، تا جریان عرفانیش هم این گونه هست. یعنی حالا عرفان خیلی گسترده تر حضور داره، اما و تعامل بسیار جدی با جریان فلسفی داشته. اینا رو احتیاج داره که من فرصتی باشه بیشتر بحث بکنم. الانم بحث من اینه، میخوام تعاملی رو که عرفان نظری با حوزه فلسفی جهان اسلام داشت رو بازگو بکنم و چگونه داره تئوریزه میشه این قضیه و مطرح میشه. این یه مقدار که کار بکنیم بعد معلوم میشه چه مقدار در مواجهه با جریان‌های فلسفی معاصر حرف برای گفتن داره. اینم بله سویه دیگر قضیه هستش جانم. بدون شک، حالا باز اگر فرصت
در بوده،
هر دو اینها روی هم دائما اثر میذاشتن، دائما اثر میذاشتن، چه اینکه با کلام هم اثر میذاشتن و اون متنی که همه اینها از اونا دارن سیراب میشن قرآن و روایاته و اونا روی اینا داره اثر میگذاره. حالا اگر دنبال بریم میبینیم که چه چیزی اینا رو به کاوش برمیداره و این مسئله میکنه، تا راجب این مسئله حل بکنم، مسئله ایجاد میکنه و اونها رو ناگزیر به تلاش فکری برای حلش میکنه. خب من در دو جلسه گذشته یه مقدار تلاشم این بود که به لحاظ نظری اون گفتم یه توصیفی از روی کرده عرفانی به هستی شناسی بکنیم. اگر ما بخوام که بیشتر هم یا جلسه‌ای بذاریم یا بخوام فصل بندی بکنم، یکی هستی شناسی عرفانیه که اون بحث توحید محور اوست، یکی انسان شناسی اوه که بحث موحده، یکی هم معرفت شناسی اوست که بحث معرفت و روش هستش. این ستا رو توی ذهن من بود که بتونیم بپردازیم. توی اون کتاب مصباح الهدایه امام عمدتا بحث انسان شناسی است و انسان کامله که اونجا داره مطرح میشه. شاید توی شرح دعای سحر ایشون عمدتا بحث توحیده که ایشون مطرح کرده و هستی شناسی اون هست که مطرح میشه. عرض کنم که خب من سعی کردم که به یک شکل توصیفی این هستی شناسی رو ذکر بکنم. مسئله اونا توحیده و به نه من فکر میکنم این قسمت رو استدلالی بحث کردیم، اما میدونم که خیلی شتاب زده بود برای دوستانی که توی این حوزه مباحثات ذهن قبلن ورزش نکرده و با این مفاهیم مأنوس نبوده. و اون بحث این بود که اگر این توحید و توحید من بیش از همه طرح مسئله این متأثر از آیات قرآن کریمه، هو الله احد قل هو، این احدیت یعنی چی؟ این هو یعنی چی؟ این الله یعنی چی؟ ولله الاسماء الحسنا یعنی چی؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این یعنی چی؟ این که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما اینو بگید، اینی که شما کلمه توحید رو توی دیروز گفتم یک کفه ترازو بگذارید همه آسمان ها و زمین رو توی یک کفه دیگه بذارید، این سنگینی میکنه. یعنی اگر این رو به عنوان یک معنا در نظر بگیرید و این رو باور داشته باشید و این واقعا باشه، بعد همه عالم زیر سوال میره، بعد یه طور دیگه تفسیر میشه. اگر عالم طور دیگه داره تفسیر میشه، توحید شما زیر سوال میره. خود آیات قرآن خیلی از مواقع بحث میکنه، اینا مشکلشون اینه که حق معرفت خدا رو نشناختن. اگر اون توحید رو درست بشناسن، این درشم درست میشه. مشکل معادشون هم رو این باز میگرده، مشکل نبوتشون هم رو این باز میگرده، خیلی جاهای دیگه. توحید محوری در این کلمه پیام اسلام و ادیان توحیدیست و ادیان هستش. اینه. خب این رو خواستم استدلالاً روشن بکنم که چطور این مسئله هست توی هستی شناسی. اگر خداوندیست که کمال مطلق است و مهمترین ویژگیش اینه که حد نداره و من اشاره الهی فقط حده، کسی که اشاره بکنه، چه اشاره حسی بگه خدا اینجاست محدودش کرده، اشاره عقلی بکنه یه وصف خاصی رو برای او باز بکنه باز محدودش کرده، او حد بر نمی داره. اگر این همون پرسشی بود که به یه صورت سوالی جناب سعدی بیان کرد و این هم مطلبی بود که به یک صورت ایجابی فردوسی ذکرش کرد، هستی مطلقه، بعد بلافاصله این سوال میاد که هستی های من و شما چی هستیم. حالا اگر یک کسی شهود داشته باشه ببینه یا نه با برهان بیابه که حتما این درسته، برهان قطعی باشه، حالا باید برگرده موارد حسی و تفسیر روزمره زندگیش مطابق اون زیر سوال ببره. اگر نه اونو شنیده، اینم شنیده، اینو باش زندگی میکنه، اونو زیر سوال ببره. این جدال جدیست. آیا من تونستم دیروز این رو بیان بکنم که توحید به این معنا روی هستی شناسی یک کلمه ایست که ببینید، اگر من امروز تو این جلسه، اگر شما کیا دیروز نبودن تو این جلسه، شما نبودید، اما جلسه برگزار شد یا نشد؟ بله، یعنی شما نباشیدم جلسه برگزار میشه، درسته؟ اگر سه چهار نفر دیگه هم نبودن، اما اگر همه نبودید وزن مسئله فرق میکرد یا دیگه جلسه برگزار نمیشد. اگر من نبودم چی میشد؟ یکی دیگه می آوردید. اگر گیر می آوردید، یعنی باید قبلا برنامه‌ریزی شده بود. اما اگر دم ساعت من گذاشته بودم و می گفتم نمیام، به همین سادگی نمیتونستید باز یکی دیگه بیارید، یک کلاس دیگه می ذاشتید. این کلاس یه طوری خلاصه گرفتار یه زلزله می شد، چند ساعتی خلاصه سر کار می رفتید حتی عقب توی ماجرا، درسته؟ بله، حالا دیگه فکر اینو نکرده بودم. خیلی خوب، اجازه بید، نه نمی بخشم، یه بودا بزر دست پیش برم. عرض کنم که خب این بحث ما بود که میخوام بگم که کلمات معانی هم این شکلی بحثناشون توی حوزه های فرهنگی و نظام های اندیشه یکسان نیستش، وزن یکسانی ندارن. علوم هم وزنشون یکسان نیست. بعد مثلا ریاضیات سرنوشت فیزیک رو تعیین میکنه، اما فیزیک سرنوشت ریاضی رو میتونه تعیین بکنه؟ آره؟ نه. متافیزیک سرنوشت بقیه علوم رو تعیین میکنه، اما بقیه علوم به این سهولت نمیگم اثر ندارن، سرنوشت رو نمیتونن عوض بکنن. توی متافیزیک و هستی شناسی کلمه توحید سرنوشت همه چیزهای دیگه رو تعیین میکنه، یعنی وزنش با بقیه یکسان نیستش. این در حد مثال، ببخشید این چیزی که گفتم این مثال برای این مورد خواستم به کار ببرم. خب الان درسته؟ الان نه، حل شد الحمدلله، عالی است. داره. آره اون موقع مشکل داشت، درست شد، حل شد. تا اومدن من همتون نگران شدم که چی میگه. ها جان؟ آره نه، بسیار خب. این که چند تا مسئله بیان کردیم، هستی مطلق، مفاهیم رو تقسیم بندی کردیم، لله الاسماء الحسنا رو در واقع داشتیم برای میگفتیم، تفسیر این آیه قرآن بود. اسماء الحسنا چی هستند؟ چه نوع مفاهیمی هستند که بر کمال دلالت میکنن و اون کمال محدودیت هاش هم باید مورد لحاظ قرار نگیره، باید اون کشش این رو داشته باشه. لذا علم، قدرت، عزت، هر اسمی که برای کمال وجودی دلالت بکنه با تقدیس میتونید به او هم بکنید، با تقدیس بر او هم بکنید، یعنی نقصهاش رو، او رو از نقصهاش برطرف بکنید. تقدیس یعنی تقدیس موجود، تسبیح یعنی اینکه نقص نداره، تقدیس یعنی کمال ناقص نداره. سبوح و قدوسون، این گونه او رو وصف میکنیم. ما هر چی راجع به اون میگیم باید نقص نباشه و کمالی هم که آمیخته با نقص باشه نباشه. لذا مفاهیم اینا میشن صفات ذات او، راجع به ذاتش داریم بیان میکنیم. اما تا داریم بیان میکنیم، داریم بیان میکنیم، یعنی آینه داریم، یعنی مفهوم داریم، یعنی منظری داریم نگاه میکنیم. منظره همیشه 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 محدوده. مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، مفهوم قدرت غیر از مفهوم عزته، مفهوم عزت غیر از مفهوم کماله. مفهوم هم دارن فرق دارن، اما اینا در نهایت سعی خودشون دارن اون رو نشون میدن و جایی رو نشون میدن که همواره باید با تکبیر به کار ببرید. باید بگید من دارم وصف میکنم، اما الله اکبر من ان یوسف، او از وصفهای من هم بزرگتره. وصفهای من اسماء اوست، اسم یعنی نشانه اوست، اما همواره ما با نشانه ها حرف میزنیم. یو حذرکم الله نفسه، از ذات شما رو برحذر میداره. شما معلم اسما هستید. انسان ویژگیش اینه که خلیفت الله، الله خودش اسم جامعه است و بین همه موجودات انسان این ویژگی رو داره که اسما رو میتونه که همه رو در او جمع بشه و واجد بشه و بیابه اینا رو. لذا میشه وجه الله انسان کامل. خب این به لحاظ منطقی حرف درستی است. اگر ما یک هستی مطلق داریم، اینا همه لوازم منطقیشه. هست یا نیست؟ من توی ارائه برهانی این مسئله کم گذاشتم، یعنی بیان نشد، جای بحث داره هنوز جان؟ چون اگر قرار بود که محدودها در عرض نامحدودها باشن، این حرف درست بود. ایشون میگه باز بخوام برم همینطور بحث میره دیگه، یعنی ساعت ما خیلی کم هست. سوال خوبی ساعت، آره بذارید، آره بحث نکنیم. اما دلیلش اینه که ذات این محدودها فقط آیه او هستن دیگه. اگر آیه بودن هویتی جز ارائه رو ندارن. این مثال به آیه و آینه در بیان امام رضا علیه السلام بسیار گویاست. خب حالا داشته باشید سوال، نذارید من وقتمو بگذرونم. عرض کنم که
آره.
شما هندسه اولدوس تو چند اصل مبتنی است؟ پنج تا اصله. پنجمیشه که عوض بکنید یه هندسه ناقلدیسی درست میشه، درسته؟ پنجمیشه از یک نقطه به موازات یک خط دیگه یک خط میتوان رسم کرد، این میشه هندسه اولدوسی. اصلا خطی نمیشه رسم کرد، یه هندسه ناقلدیسی میشه. بیش از یک خط میشه رسم کرد، یه هندسه ناقلدیسی دیگه میشه. پنج تا اصل دارید، بقیهش یکی بعد از دیگری منطقا برام مترتبند، درسته؟ توحید یه اصله، بقیهش همه برام مترتبند. هستی نامحدود یه اصله. اگر این رو به هر قدری که بشناسی، مفهومن بشناسی، لوازم منطقی مفهومش میاد. شهودن اون رو بیارید بی اینم به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اینما تو ولو فثم وجه الله. هی میخوام یه چیزا رو نگم، باز اینا رو میگم، نه اینکه مطلب خیلی پنهانی رو میگم، میخوام بگم، یعنی میخوام محور اصلی بحثمون برم، باز دارم جدا میشم، الان یه جدای دیگه دارم میشم اونجا که میخوام بگم. ببینید، انسان اگر یک هستی نامحدودی رو داریم، انسان یا او رو میابه یا نمیابه. آدم رو خدا خلق کرد، از چی خلق کرد؟ تین. کجا تین کجا بود؟ توی زمین بود، از خاک. اما آدم با خدا سخن میگفت. خداوند محدوده یا نامحدوده؟ نامحدوده. نامحدود رو از همون منظر خودش داشت، او رو میدید و او در افق او با او حرف میزد و او رو معلم اسماء هم کرد در احتجاج. لذا آدم در زمین بود و در بهش بود، یعنی بهش عوالم فوق از زمین به زمین نزدیکترن. خدا به همه ما از به همه ما از همه ما نزدیکتر. ان الله یحول بین المرء و قلبه. یه موقع میفرماد که محتضر که جان میده ما به او از شما نزدیکتریم. همه جمع میشن دورش. قدیمی البته اینطور بود، حالا میفرستنش بیمارستان. بعد میفرماد که ما از رگ گردن خود شما به شما نزدیکتریم. یه جای دیگه میفرم من نزدیکم، ازا سألک عبادی انی فنی قریب. من نزدیکم. چقدر نزدیکم؟ توی همون سوالتونم من اگر نبودم، حالا این نزدیکی چقدر؟ این آیات دیگه توضیح میده. از دیگران نزدیکترم، از رای گردنتون نزدیکترم. ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا از قلب انسان به انسان نزدیکتره، از خود انسان به خود انسان نزدیکتر. خب این نزدیک رو آدم داره با اون میبینه، خدا با اون سخن میگه، این رو معلم فرشتگان میکنه. بعدن حادثه ای رخ میده، شیطان اینو فریب میده. شیطان خودش رانده میشه چون عجب داره، یعنی خود را میبیند. به جایی که او رو ببینه، آینه باشه، حالا مستقل به خودش داره نگاه میکنه. این عجب خودش رو به زمین میزنه و کبر میاره و بعد به دنبالش آدم رو فریب میده و آدم فریب میخوره، یعنی خود حجاب خودی. وقتی که انسان وجه الله رو ببینه، وجه الله محدوده یا نامحدوده؟ هیچ کس کون ذات خدا رو که نمیبینه. الله ما همیشه اسم خودمونم اسمی. خب به من بگید ببینم که وقتی که وجه الله، شما حالا یه مثال بزنم، اولین باری که منو دیدید کی بود؟ خاطرتون هست؟ شوخی نکن دیگه. خیلی خوب. ایشون هیچی، ایشون اصلا در عالم زر ما رو میدیده با هم رابطه داشته. دبیرستان. حالا اولین باری که رویاروی هم رو دیدیم کی بود؟ دارالفنون بود. آره خیلی خوب. قبلا ولو شما اسم منم دیده بودید، منو بیرون جایی میدیدید، میشناختید؟ آره؟ نه. اما حالا که منو دیدید یا من شما رو دارم میبینم، و توی بتونه توی حافظم قرار بگیره، هر جا ببینمتون میشناسمتون. هست یا نیست؟ اگر هم دیگه رو شناخته باشین دیگه، حالا مثلا کدوم دانشگاه هستید؟ ما الان سلام بکنم جواب میدید دیگه، نمیم جای دیگه ما رو ببینید جواب سلامونو میدید یا نمیدید، اما میشناسید، درسته؟ خب اما همه جا من نمیتونید ببینید چون من محدودم. اینه، اگر بنده رو شناختید یا دوستتون رو شناختید، اگر شناختید هر جا ببینیدش میشناسید، هر جا هم نباشه نمیبینیدش، محدود این شکلیست. اما وجه الله رو محدوده یا نامحدوده؟ وجه الله محدوده؟ نامحدود مطلق که نیست، اما اینما تولو فسمه وجه الله، نسبت به همه محدودها او شامل و عام نسبت همه اوناست، درسته؟ خب حالا اگر او رو کسی شناخت میتونه جایی ببینه او رو نگاه بکنه او رو نبینه؟ میشه؟ اگر میشه واقعا غفلت بکنه، لذا تا وقتی که میشناسه اون رو هر جا ببینه میشناسه، لذا اگر کسی وجه الله رو دید همه جای عالم او رو میابه. حالا از این بر میگم، اگر کسی وجه الله رو ندید میتونه جای او رو ببینه؟ گرفتید شد؟ یعنی وقتی که انسان وجه الله رو ندید همه جا نگاه میکنه او رو نمیبینه. یعنی این حجاب کجا میاد؟ روی وجود او میاد. اما حجاب وقتی که روی وجود او میاد، حجاب روی عالم میاد. تو خود حجاب خودی، عالم حجاب نداره، او عظیمتر از اینه که کناره و کرانه داشته باشه، دو قدم برو اون برتر تا ببینیش، او همینجاست. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ او همینجاست، پیش شماست. اگر میگن 10 کیلومتر برو، 5 کیلومتر برو، اونجا برو، این مسجد برو، این مجلس برو، یعنی شرایط رو آماده بکن که او رو بتونی ببینی. وقتی که ببینی او رو نمیتونی نبینی، همه جا میبینی. خب این آدم عجب میاد، رانده میشه از بهشت. بهشت که مهمترین بهشت ها بهشت لقاه، حب نیست صبر تو علا فراقک، حب نیست صبر تو علا عذابک، فکیفه اصبر علا فراقک، دوری تو چگونه من تحمل بکنم؟ این دوری یک سویه است، دو سویه نیستش. او به ما نزدیکتر از خود ما به ماست، لذا این حجاب در درون خود انسان هست. اینا همه بحثایی که دارم میکنم لوازم منطقی فهم توحیده، غیر از اینه؟ بله؟ بدونیم راجع به چی صحبت میکنیم؟ حالا بحث بر اینه که آیا او هست یا نیست. عادات ما وقتی که رانده شدیم، حالا زمین رو آسمان رو همه رو آیه نمیبینیم، مستقل میبینیم. حالا فرشتگان رو آیه نمیبینیم، مستقل میبینیم. ارباب انبار رو کارگزاران خدا نمیبینیم، خداوندگاران میبینیم. این عالم اساطیره. عالم اساطیر عالم توهم محض نیست، واقعا با قدرت‌ها و زمینه‌های در عالم داره ارتباط میگیره، انسان تصرف داره میکنه، اما گرفتار اعوجاجه، دیگه نگاه توحیدی نیست. تا به بشر مدرن میرسید که دنیوی 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 میبینه، یعنی نه نیروهای فوق طبیعی رو میبینه، نه خداوند واحد احد رو میبینه، نه اون ارباب متفرق و متکثر رو میبینه، اتفاقا یه چیز دیگه ای رو میبینه. اون چیز دیگه خودش میبینه که همه این خداوندگاران مخلوق خود او هستن، چون او این حجاب رو آورد. کی اینها رو خدا کرد؟ تو بودی خدا کردی. اون بت بزرگه این بود، اصالت انسان میشه. هیومانیزم اصالت انسان هم نیست، اصالت انسان دنیوی اینجاییست، خودش رو محور تفسیر و فهم همه عالم داره میبینه. این دقیق تر از اون قبلی ها هست، اما واقعا انسان اصالت داره یا انسان خلافت داره، این تفاوت بحث توحیدی و بحث دیگر هستش. حالا بحث امروز من اینه، میخوام یه مقدار دیگه برگردم زبان فلسفی مسئله رو برای طرح این مسئله نشون بدم. اما اگر بخوام بحث رو به این صورت پیش ببرم که توحید رو این هست، ما تا بالا میگیم اگر باشه لوازمش اینه، آیا برهانی برای این مسئله داریم؟ ما در یکی اهل شهوده، خب شهوده، ما اهل در حجاب مفهوم سخن میگیم. چون شما دارید اصول فلسفه مقاله 14 همه میخونید، اون برهان صدیقین علامه طباطبایی رو بیان، برهان صدیقین برهانیست که میخواد از خود او به خود او راه ببره، اون یه مسیر هست، میتونیم راجع به اون وقت بذاریم. بیان علامه طباطبایی اینه که اولین چیزی که انسان درک میکنه خدا هست. اگر این زیر سوال ببره همه چیزهای دیگه منطقا زیر سوال رفته. قفل. ما هیچ برهانی هم براش نداریم، هر برهانی داریم تنبه به او داریم میدیم، یعنی اصلا ممکن نداره با تردید در او در چیزی یقین داشته باشیم. این خیلی برهان شیری نیست. خیلی ها سعی کردن، اینم از آیه قرآن استفاده کردن که خداوند در آیات و انفس این در انفس و آفاق آیات خودش رو نشون میده، سناریو ها، بله، آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. بعد ادامهش بیان میکنه که آیا این کفایت نمیکنه که خداوند، ادامه آیه رو، اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، اصلا این که او بر هر چیزی، فرای هر چیزی مشهود، اینجا شهید به معنای مشهوده دیده میشه، این کافی نیست که شما باز از راه آیات، شما آیات رو هم به خود او دارید میشناسید. این قسمت که ما با خود او، چون گاهی برهان ها رو از راه زمین، آسمان، حرکت، حدوث میاریم، گاهی از راه امکان و مانند اینها میاریم، گاهی از راه نظر در خودمون میابیم، انی لا احب الافلین، من افول کننده رو دوست ندارم، من نامحدود رو دوست دارم. اینم یه آیه است، این رو مرحوم شاهبادی خوب میپرانه که همین اولا اثبات این که همه دنبال هر چی میرن دنبال او میرن، همه او رو دوست دارن، و این دوست داشتن به چه دلیلی که او هست، دوست داشتن مفهومی نیست، وجودی است. اینم یه برهانی است که در جای خودش اقامه میشه. این میشه آیات انفسی، آیه انفسی و نظارین که آیات قرآن بیان کرده این رو. آره؟ اثبات فلسفی میشه دیگه. اما اگر از این آیات بخوام برهان بیارم، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. یکی برهان صدیقینه که او چی میگه، این بیان قشنگی است. این جای خودش، حالا یا جناب آقای کرمانشاهی خان گفت یا منم فرصت بشه این رو ذکر میکنم. فعلا میخوام یه راه سختی رو برم، یه راه ناهمواری که توی درس ششم و هفتم اینجا هم یه مقداری این رو پروراندیم، یه مقدار با من کمک بکنید، همراهی بکنید که فنی تر و اصطلاحی تر میخوام صحبت بکنم. باید مطلبی دارید؟ چیزی میخواید؟ خیلی کوتاه سریع. وجه الله رو وجه الله معنا بکنید، چهره الهی، وجه الهی. ببینید وجه یعنی اون چیزی که ظهور اوست، داره خودش نشون میده، یعنی یک ذاتیست و یک بروزیست. این اینما تولو ظهور او رو میبینید و وجه او رو، چهره او رو دارید میبینید. نه ذات غلط نیست، شما با در همیشه ذات خودش رو در وجه داره نشون میده، اما به اندازه که وجه داره نشون میده، اینم هستش، یعنی فاصله حفظه توی این مسئله. جان صفاتی رو که به خدا نسبت دیدیم همه صفات کمالی است و این با نامحدود بودنش منافات نداره. چی؟ آره الان اینو گفتم. ببینید الان حرف، عبارت هایی که من میگم اینا حرفه، اینا وحدت دارن. من 20 دقیقه پیش شروع کردم صحبت کردم، 20 دقیقه پیش تموم شد رفت، 20 دقیقه بعدم نیومده، اینا کجا با هم وحدت دارن؟ گفت اگر گسسته نبوزی قابل ابعاض نبوزی. این حرف ابن سیناست در دانشنامه علایی. میگه جسم این طوریه، هر جاشو دست میذاری غیر از این بر، غیر از این بر، غیر از اون بر، غیر از این بر، و این مفارقت وجود داره. این تازه این سه بودشه، بود چهارمشه که صدرا بیان میکنه. تمام این چیزی هم که الان یه لحظه جمعه با لحظه قبلش فرق داره، ولی حرکت و زمان رخ نمیداد، هر جاش از جای دیگه غایبه. لذا اصلا اینجا خودش به خودش آگاهی نداره، این که آمد قبلی رفته، اینجا که رسید اون نیستش. این بحث چی؟ به چه مناسبت وارد این بحث شده منان؟ ها، یعنی این حرفایی که میزنن وحدت نداره. چه چیزی وحدت میده؟ این آیه میشه برای اون مفهومی که دارم میگم. یه ساعت از اول تا آخر، سه ساعت از اول تا آخر راجع به یک مطلب حرف میزنیم، اون معنا معنای واحدیه، اینجا مفهومه. خود این مفهوم، ما که راجع به مفاهیم حرف نمیزنیم، خود اونها اسم باز برای چی؟ برای مصداقش. شما علم دارید، با مفهوم علم راجع به علمتون صحبت میکنید، علم اون چیزی که شهودش میکنید و واجدید. اون چیزی که مفاهیم متکثر رو، این خیلی سوال مهمی است و این جواب خیلی جواب مهمیه که دارم میدم، مفاهیم متکثر رو بر هم دیگه حمل میکنه، خود مفاهیم نیستند. چون اگر اینها غیریت نداشتن دوتا نمیشدن. چطور میشه میگیم این اونه؟ این پیوند توی خود مفهوم به حمل اولی نمیخوره، فقط در حمل اولی ذات و ذاتیات مفهوم رو بر خودش میشه حمل کرد، هیچ چیز دیگه رو به لحاظ مفهوم بودن برش نمیشه حمل کرد. هر چیز دیگه ای غیر از این مفهوم رو دارید برای هم میکنید، چون یک جایی اینا وحدت پیدا کردن، اون توی مصداقشون وحدت داره. حالا مفاهیم رو وحدتش رو حکم میکنیم، حکم مال نگاه به خود مفاهیم. نمیتونید بگید این آن است، سفیدی غیر از دیواره، مصداق سفیدی که این دیوار هست با اون مصداق او، وجوداشون با هم دیگه ربط داره. ذات یعنی ذات مفهوم، نه ذات عینیتش، مصداقش. مصداق، مصداق یعنی عینیتش. حالا اجازه بدید اینو مقدمه برای ورود به اون بحثی که میخوام بکنم، اگر اجازه بدید وارد بحثم بشم، اون میخوام انجام بدم که تازه میخوام یه بحث سختی رو شروع بکنم. عرض کنم که یکی از مسائلی که مسئله بوده توی تاریخ اندیشه بشر و هست و توی تاریخ تفکر اسلامی بوده، کلمه هستی است. این کلمه هستی یک لفظ داره، به فارسی میگن هستی، به عربی میگن وجود، به انگلیسی میگن بیینگ، نمیدونم مثلا، یا اگزیستانس، یا حالا بعد ببینیم تفاوتایی که به کار میبرن چگونه هستش. لفظ‌های مختلفی و این لفظ‌ها غیر هم دیگه هستن، اما به سوی یک مفهومی اشاره می‌کنن. آیا یک بحث اینه، آیا این مفهومی که ما داریم می‌گیم و می‌فهمیم، این در خارج بر یک چیزی دلالت می‌کنه، یا این مفهوم رو ذهن ما برای اینا ساخته؟ این اولین بحثی است که درباره مفهوم وجود واقع میشه، درباره وجود واقع میشه، که ما یک لفظ وجود داریم، اصلا راجع به لفظ بحث نکردن، و یک معنای وجود داریم، این معنایی که ما میفهمیم، این میشه مفهوم وجود. ما به این میگیم وجود داره، این چیه؟ کتابه. به این میگیم وجود داره، این چیه؟ چیه؟ نه چی؟ اسپل کنید من متوجه بشم. تراول. ها تراول ما. چرا میگن تراول ما؟ یعنی آب رو هم میکنه. ماگ؟ ها ماگ، تراول ماگ. من زیاد آشنا با این لفظ نبودم. ما فلاکس شنیده بودیم میگن به اینا. اما الان که گفتید یک چیز دیگه فکر کردم فلاکس ها باید فلزی باشن، این چون فلزی نیست شاید یه اسم دیگه ای داره، اما فلاکس دیگه ها؟ این هم فلزیه، روش لاقل فلزی نیستش، یا روش هم فلزیه؟ خیلی توش فلزیه. خیلی البته نباید فلز ها، چرا اون آیقش هواییه که بینشه. حالا خیلی خوب، البته تا پلاستیکش چی باشه. آره خیلی خوب. این هست یا نیست؟ هستش دیگه، توی دست منه. به این میگیم، به اینم میگیم هست، به اینم میگیم هست، به اینا که منم میگیم هست، شما هم که هستید اینجا. آها اونم یه بحث دیگه هست، اتفاقا همین بحثه، یعنی میخوام بگم از اینجا شروع میشه تا بعد به اونجا برسیم. همین بحث هستی و نیستیست، بحث هستی و نیستیست. این هستی چی چیست؟ اینه خلاصه بحث. این که هستی چیه؟ یه عده گفتن آقا من این بطریست، بطری پلاستیکیست، بطری پلاستیکی رو میفهمم چیه، عینک رو میفهمم چیه، دیوار رو میفهمم چیه، این چیه دیواره، این صندلیه، اینا رو میفهمم چیه، به صندلی اشاره میکنم اینجا، به دیوار اشاره میکنم، به هستی اشاره به چی بکنم. توی خارج همین هست، این چیستی هست. هر چیزی میگیم چیست، دره دیواره، بعد میگیم هست، این پرسش از هستی. ما در خارج دو چیز داریم، این بحثا رو دیگه مدار شما انجام دادید، یعنی یه صندلی داریم، یه هستی اومده کنارش، مثل این که یه دیوار یه سفیدی اومدن بالاش رنگ زدن. این هستی چی چیه که به این به اون میگیم؟ یه عده میگن آه خودتون خسته نکنه، هستی مشترک لفظیست، ما در خارج همین در و دیوار داریم، یه چیزی به اسم هستی نداریم. هستی در اینجا یعنی دیوار، در اینجا یعنی در، در اینجا یعنی میز، در اینجا یعنی صندلی، در اینجا یعنی عینک، در اینجا یعنی فلاکس، همین چیز هست، معنایی نداره، مشترک لفظیست. البته این مشترک لفظی دقتی هم داره، غیر از مشترک لفظی ادبیست، یعنی وقتی که اشاره میخواییم بکنیم به سوی اون چیزی که داره حکایت میکنه، همینه هستی، هر جایی یه معنای خاصی داره. این حرف رو متکلمین هم گفتن، اشعار هم بیان کردن، مشترک لفظیست هستی. این یه بحث، آیا واقعا ما از مفهوم هستی هیچ معنایی غیر از معنای چیستی هاشون میگیم نمیفهمیم؟ برخی ها میگن نه، مفهوم هستی یک معنای مستقل مربوطه به خودش داره، این اولین اختلاف. شما وقتی که میگید هست یعنی واقعیت داره، وقتی که میگید نیست یعنی صندلی واقعیت نداره، واقعیت داشتن غیر از خود معنای صندلی است. پرسش از چیستی یک سوال معنایی داره، پرسش از هستی یه چیزی دیگه است، اصلا هستی یه معنای دیگه است، همه جا هم مشترکه، یه معنای مشترکی داره. همون چیزی که میگید واقعیت، همون چیزی که میگید عینیت، همون چیزی که خلاصه این رو با این لفظا، حق باطل نیست، با این لفظا ممکنه برش اشاره بکنه. پس مفهوم، پس اولین اختلاف اینه که مفهوم هستی مشترک لفظی است یا مفهوم هستی مشترک لفظی نیست، یک معنای واحدی داره. قدم دوم این میشه، حالا من وقتی که میخوام از این خبر بدم، میگم صندلیه، میزه، میگم هست، اینجا این مفهوم آیا در خارج دو چیزه، یک صندلی است، یک هستی است، یا در خارج یک چیزه، اون دیگری رو ما از اون انتزاع میکنیم؟ اگر ما بگیم در خارج اون چیزی که واقعا هست عبارت هست از این در و دیوار و این موارده، و ما این وقتی که اینها عینیت داشت، مفهوم رو فقط ذهن ما انتظار کرده، در خارج چیزی غیر از همین در و دیوار نیست. اینجا میگن قائل به اصالت ماهیت شدید، وجود رو اعتبار کردید. این حکایتی از امر خارجی واقعا نمی کنه. یعنی عینی آن چیزی که در خارجه، این سقفه، این دره، این آجره، این دیواره، بعد ما توی خارج چیزی غیر از در و دیوار نداریم، همینه. این میشه اعتباری بودن مفهوم هستی و اصالت داشتن چیستی ها. ماهیت، ماهیه، ماهیه یعنی چیست. ها؟ در واقع زیادت شد دیگه، داره در خارج نفی میکنه. در خارج همان ماهیت که هست، مفهومن هر دو زائدن، یعنی مفهوم هستی غیر از مفهوم چیز اگر بگید زیادت مفهومی نداره، مشترک لفظی میشه. همین که میگید مشترک لفظی نیست، یعنی مفهوم وجود غیر از مفاهیم، مفهوم مشترک بین اینا غیر از مفاهیم مختلفی است که در اینجا وجود داره. پس زیادت ماهیت بر وجود به لحاظ مفهومی با گفتن این که مفهوم وجود مشترک لفظی نیست تأمین شده است. اگر گفتید مشترک لفظی است، اصلا چیز دیگه نیست، خود همینه که هستش. یعنی وجود اینجا اینه، اینجا اینه و چیزی غیر از اون نیست. نه، واقعا یک معنای دیگه ای رو بیان میکنه. اما این معنای دیگه، این دوتا معنا، حالا میگیم انقا هست، میگیم کبوتر هست، میگیم زمین هست، ابر هست، این دوتا مفهوم از دوتا چیز که در خارج، یعنی اینجا هستیست، این کبوتر کنار این اومده، حالا با هم دیگه بیا بریم، یا نه اینا از یک شی دارن حکایت میکنن. کدام یک از اینها توی متن واقع هست، دیگری به صورت یک مفهوم انتزائی که از او ذهن انتزاع کرده داره حمل میکنه. اینجا چون دوتا مفهوم دوتاییشون در خارج راه ندارن، قائل به اصالت ماهیت میگه همین در و دیوار ما داریم. ذهن که میخواد خبر بده، این مفهوم رو خودش ساخته دیگه، به خارج چندان رفتی نداره. شما محل نظر رو بفهمید، میفهمید که این چندان درست نیست. اگر این فقط ذهن ساخته، پس چرا وقتی که ما یه چیزی رو که ساختیم به اضافه بکنیم یعنی عینیت داره، وقتی که اضافه نکنیم یعنی عینیت نداره؟ شما توی شکم چیستی ها اصلا هستی رو در نمیارید، فقط یک مفهوم اعتباری رو بهش اضافه بکنیم دلالتش فرق بکنه. این معلوم میشه که در متن خارج این مفهوم او داره بر حق واقع دلالت میکنه، این ماهیات از محدوده اون واقعیت دارن انتزاع میشن، اینا چیز جدیدی نیستن، دارن همون رو توصیف میکنن. چون این واقعیت، واقعیت عین کماله، عین یک امر وجودی، هر چی شما بخواید تعریفم بکنی نمیتونی تعریفش بکنی، به خودش داری تعریف میکنی، عین چیزی بودنه که داره بیان میکنه. و وقتی که شما چیستی ها رو میگی او هست، به او داری اضافه میکنی، داری خبر میدی، یعنی اونها با هستی هستی دار میشن. یه حرف قشنگی اینجا وجود داره، خیلی این حرف قشنگه و خیلی بلنده. این حرف رو باید توی کارهای شهید مطهری بخونید، توی همون درسای راجب منظومش که داره میده، همون جلد بحث چیستی و اصالت ماهیت و اصالت وجود رو داره توصیف میکنه. اونجا یه نتیجه میگیره، میگه اگر ما گفتیم که مفهوم هستی بر متن عینیت و واقعیت داره دلالت میکنه و چیستی توش اصلا عینیت و واقعیت نیست، شما از صبح ازل تا روز قیامت هی بگید آسمان آسمان، زمین زمین، اصلا تو این عبارتهای شما زمین هست فهمیده نمیشه. صدای من خوبه دیگه؟ کسی متوجه شد که من با بلنگو صحبت نمی کنم؟ نه خیلی معلوم میشه که صدام خوبه. آره. من خودم نفهمیدم خودم دارم صحبت میکنم. ها؟ حالا چی دارید میگید؟ بحث رو برد یه جای دیگه باز. سوال نمیکنه اما یه طور دیگه بحث رو برد جای دیگه. چی میگید شما؟
اصلا
حالا فرض کنید که حرف درستی میزنه ایشون. خیلی خوب. بله. ببینید شما از یک واقعیت که میخواید خبر بدید با دو تا مفهوم خبر میدید، میگید دیوار هست، با تنها دیوار گفتن خبر از او ندادید، با گفتن هست هست هستم خبر از او کامل ندادید، اما وقتی میگید دیوار هست دارید از یک چیز خبر میدید. این دو تا چگونه میشه؟ دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، خواهش میکنم منت بفرمایید. قائل به اصالت وجود میگه شما ماهیت رو هزار بار هم بگی خبر از واقعیت ندادی، فقط این مفهوم که اومد میفهمی است. پس اون چیزی که از واقعیت داره حکایت میکنه چیه؟ هستی است. این ذهنی محض نیست، بله در ذهنه، اما این داره اشاره میکنه به یک عمدی. و شما ماهیت رو به تنهایی هزار بار هم بگی نمیفهمی هست، از ازل تا اولم بگی تا اون میاد داری زمینه میکنی، اما برای یه چیز میگی. چطور این دوتا رو میخوای جمع بکنی؟ میگه همیشه تا میگی ماهیت، میگی دیوار هست، یعنی دیوار در نیست، زمین نیست، آسمان نیست، این هستی، هستی زمین ها، یعنی هستی محدوده، یعنی محدوده شو داری بیان میکنی. پس ماهیت چیزی جز محدوده هستی نیست، اما شما تا بگی هست داری عینیتشو میگی، اما تا ماهیتشو میگی چارچوبه عینیتشو میگی. یه موقعی من تهران مدرسه سپهسالار قدیم میرفتم، یعنی دانشجو بودم اونجا، هم سپهسالار قدیم به مروی چسبیده است، یه دری هم داره اونجا. آقای حقشناس اونجا تدریسی داشت و متولی مدرسه بود. بعد من خب اون موقع فلسفه میخوندم، شفا یا شواهد یا چیزای دیگه اینا رو اونجا، یکی از اون طلابی که اونجا بود ما رو مثلا معرفی کرد ایشون فلسفه، ایشون برگشت همون تعبیر داداش رو یا اینطور چیزی هم به کار برد که این مثلا اصالت وجود رو چجوری میخوای بگی. بعد خودش شروع کرد این گفتن رابطه وجود و ماهیت چیه، گفت مثل خشت و قالبشه. مثال ها درست نیست، چون خود خشت هم باز خودش ماهیت وجود داره، اما اون گل و اون چیزه که محتوا و حقیقت او رو تشکیل میده این وجوده، قالبشون ماهیتشه. با مثال خاص این رو بیان بکنم، من این از ذهنم از ایشون مونده حالا عرض کردم، یه این طور چیزه، مثال خوبی برای تقریب به ذهن توی ماجرا، ولی همیشه بین مثال و ممثل خیلی فاصله و فرق هستش. خب این شد. پس قائلین به اصالت وجود قائل هستن که مفهوم وجود یک مشترک لفظی نیست، دو یک اعتبار صرفا ذهنی که ما برای اشیا وضع کردیم نیست. مثلا حالا اعتبارات محض رو من یه مثال بزنم، الان همگیمون اینجا برای خودمون یه کسی رو مثلا یه اعتباری بهش بدیم، بگیم ایشون مثلا رئیس، یا حکم او این باشه که کی او بگه تعیین بکنه کی اول بره بیرون کی دوم بره بیرون اینا، بعد بر اساس همین مثلا آمده شده مونه. اما این به واقعیتش رب نداره، ما بهش این شهر رو دادیم، این اعتبار صرفا ذهن ماست، ما به اعضای خارجی نداره. بعد بر اساس این ما رفتارمون با خارج رو ما تنظیم میکنیم، بله توی خارج چیزی نداره. یک کسی بله اولی چی بود؟ دومی اینه که الان دارم همین دومی رو میگم، آیا این مفهومی که مشترک لفظی نیست و یک معنای مشترکی داره، این یک مفهوم صرفاً اعتبار ذهنی است که به اشیا داریم میدیم، شبیه اعتبارات اجتماعی، نمیگم از اون سنخه، اما ذهن فقط داره به اون میده. حالا اعتبارات رو ما با اراده میدیم، اون بدون اراده یا اینطور اعتباری بین امور میکنیم، یا نه این به اعتبار ما نیست، این واقعا یه حکایتی داره از خارج میکنه. قائل به اصالت وجود میگه این یه حکایتی داره و حکایت از اصل عینیت و تحقق اشیا میکنه، اصل واقعیت میکنه. ما کلمه وجود داره یعنی واقعیت داره. پس ماهیت چه کار است؟ وقتی که میخواییم از دوستمون آقای
سهرابی هستم،
آقای سهرابی خودش گفت، میگه سهرابی هستم، یعنی هم از هستیش خبر میده هم از چیستیش خبر میده، درسته؟ یعنی دو تا آقا اینجا نشسته، دو تا شی نشسته، سهرابی نشسته و هستم نشسته، یا همین هستم سهرابیه. سهرابیه شما فهمیدون چیه؟
جمعه‌زاده.
یعنی من جمعه‌زاده نیستم. شما
اسماعیل.
من اسماعیلی هم نیستم. من پارسا هم نیستم. من شما
میرزایی.
همه رو داره دفع میکنه، یعنی محدوده بودنش رو داره بیان میکنه. این قالب خشته. بله. بعد میگه آره اونم رد میکرد یه طور دیگه، میگفت این تعریف کامل نیست. آره یه کارایی میکرد. عرض کنم که ای خدا بگم خدا چه کار رو بکنه با اون سوالات. ها جان آره بله چی میگه؟
ما وقتی ماهیتش
چیستیشو میبینیم، یعنی میگیم چی نیست، چی ها حالا ببینید. گوش کنید. سوالتون رو کردید دیگه، اجازه بدید دقت کنید. دقت بکنید. چه خبره اونجا؟ آقا اونجا چه خبره؟ ده دقیقه دیگه تموم میخواد بشه؟ ها ما دو ساعت دو تا کلاس داریم؟
بله.
خب خدا رو شکر. خیلی خوب. 10 دقیقه دیگه من وقت دارم دیگه.
سوالشون
خب این همه سر صدا نداشت دیگه، به خودم میگفتی. بشین. ایشون میگن که ما وقتی که ماهیت چیزی رو میفهمیم هستیش هم میفهمیم، درسته؟ حالا من سوال میکنم، حالا اینو مثال میزنم، انقا چیه؟ ققنوس چیه؟
ماهیت داره ولی وجود داره.
این موقعی که میگن میبیننش، اخیراً هی میاد دارن میبیننش، شما چیه؟ آره چیه این؟ ها؟ هما چیست؟ یه کسی اسم شما بود، میگفت توی قرآن اسم من خیلی زیاد اومده، هی هما هما اومده اونجا توی قرآن هم اومده، این هما چیه؟ نه اون همایی توی قرآنه، نه اون همایی که اسم آدمه، این همایی که اسم چیه این؟ یه پرنده ایست که درست جسته است، ویژگیاش این شکله، این شکله. بعد سوال گوش کنید، اگر ایشون بعد از اینکه شما قشنگ چیستیشو گفتید بگید هستیش هم داریم میفهمید، دیگه سوال از اینکه هما هست یا نیست باید بی‌معنا باشه. تا هما رو شناختید باید بدونید که هست. پس نیست، یکی نیست این دوتا. شما خیلی وقتا میدونید که راجب چی حرف میزنید، اما نمیدونید که هست یا نیست. هست یا نیست این حرفی که من میزنم؟ نتونستم بگم؟ خیلی وقتا میدونید از این برشم هست، خیلی وقتا از دلائل این زیادت وجود بر ماهیت یا اصالت اینا این بحثا رو آوردن، خیلی وقتا میدونید یک چیزی هست اما نمیدونید چیه. پس ببینید آنچان نیست که فهم هستی با فهم چیستی. خب همین قدر تقول بکنید بر ما کافی. این بس حالا این یه بحث دیگه، اینا بحث اصلی منم نیست، من میخوام برسونم به یه جایی. ببینید خواهش میکنم دقت کنید، اینه که پس یه بحث اینه که مفهوم هستی غیر از مفهومیست که در پاسخ از چیستی داده میشه. خود چیستی ماهیت نیست، ماهیت در پاسخ از چیستی گفته میشه. بعد بحث اینه که وجود اصیل است، یعنی از واقعیت وجود داره حکایت میکنه، ماهیت از محدوده او سخن میگوید. توی مفاهیم ماهوی رو خوب هم که بفهمی، مفهوم نمیگه هست یا نیست. توی مفاهیم ماهوی مفهوم هستی و یا نیستی نیست. اگر که یکی از دلایل دیگه برای پاسخ شما، اگر هستی توی مفاهیم ماهوی بود، هیچ موقع با فهمیدن حقیقت یک ماهیتی شک در این که هست نمیتونستیم بکنیم. یک. دوم، هیچ موقع نمیتونستیم هیچ ماهیتی رو بگیم نیست، چون اگر میگفتم نیست تناقض لازم میومد. خیلی دلیل قشنگیه. اگر درون مفهوم پاسخ از چیستی هستی بود، تا یک معنایی رو چیستیش رو فهمیدیم، اگر بهش مثل اینه که بگیم انسان، وقتی بگیم انسان نیست، مثل که بگیم انسان حیوان نیست، انسان ناطق نیست. میشه گفت انسان ناطق نیست؟ نه، توتولوژی بود. این تناقض لازم میومه. پس مفهوم آن چیزی که فهم میشه از هستی با اون چیزی که فهم میشه از چیستی فرق داره، این یک. و بر اساس اصالت وجود اون هستیه میگه واقعیت چیه. خب باز میخوام تکرار بکنم که در درون مفاهیم ماهوی هیچ موقع معنای هستی و معنای نیستی تعبیه نشده. وقتی که میگیم هست یعنی واقعیت داره، اما وقتی که میگیم انقا یا سیمرغ یا هما، هستی یا نیستی توش نیست. وقتی که میگیم انقا هست یا سیمرغ هست، وقتی که میگیم هستیه، این دیگه خیلی بحث مهمیه میخوام بکنم، این همون مطلب یک شهید متحری میگه، وقتی که میگیم هستیه سیمرغ هست، این دقیق داریم حرف میزنیم. چی هست؟ هستیش هست، یعنی واقعیتونه. اما وقتی میگیم سیمرغ هست، آیا درون معنای سیمرغ هستی است؟ آره؟ نه. پس چرا میگیم هست؟ یعنی هستیش هست، مجازن مفهوم سیمرغ میگیم هست، یعنی هستی اشیا هستیشون حقیقی است، ماهیتشون وقتی میگیم هست مجازه. این خیلی حرف قشنگی. اگر اینو خوب بفهمیم، تفاوت عرفان رو با فلسفه مشیا اینا به خوبی فهمیدیم. این اگه اینو بیان بکنید. آره خب خوبه، معلوم میشه که دارید ارتباط برقرار میکنید با من. آره عیبی نداره. وقتی که میگیم وجود سیمرغ هست، این راست‌ترین جمله‌ایه که داریم، دقیقاً خود مطلب رو بیان میکنیم. چرا؟ چون این مفهوم هستی از آن مصداق وجود او انتظار شده داره بر او حکایت میکنه. من یک پرانتز دیگه گوش کنید که باید قبلا میگفتم متنه، چون عقب افتاده، حالا به عنوان پرانتز میگم. این پرانتز رو باز کنم. ما بحثمون از چی شروع کردیم؟ از مفهوم وجود. گفتیم اعتباری است یا اعتباری نیست. همین که گفتیم اعتباری نیست، یعنی مفهوم وجود یک مصداق مربوطه به خودش رو داره. اگر بگیم اعتباری است، یعنی مفهوم وجود اصلا مصداق مربوطه به خودش داره، همین در و دیواره، که یا باید بگیم مشترک لفظی است یا باید بگیم اعتبار ذهنی است. وقتی که میگیم مفهوم وجود اصیله، یعنی ما دو تا چیز داریم، یک مفهوم داریم، یک مصداق. مصداق همون واقعیته، مفهوم یه چیزی که تو ذهن ماست داره از او حکایت میکنه. بین مفهوم آینه است، داره او رو نشون میده. از اون جهت که آینه است، احکام اون چیزی که تو آینه دیده میشه رو میگیم. بعد میگیم وجود اصیله است، وجود تعارض عدم است، وجود ضرورت ذاتیشه و مسئله اینا، مثلا این حرفا. اینا احکام مفهوم نیست. مفهوم تو ذهنه، مثل بقیه ماهیات هستش. یعنی این پرانتزی که باز کردم، با آمدن اصالت وجود، ما در کنار مفهوم وجود یک چیز دیگری داریم به اسم مصداق وجود، که هر موقع میخوایم از او حرف بزنیم با مفهوم حرف میزنیم. یک دوگانه مفهوم و مصداق به وجود میاد. این خیلی مهمه. پس من اگر بخوام این مراحل رو بنویسم، این بود: یک، اولین سوال، یکی هم اونجاست، مفهوم وجود مشترک لفظی. این حرف اول بود، درسته؟ دارم مرور میکنم بحثایی که گذاشتم. ببخشید. دو، بعد از این که طرف مقابلش اینه، ها نه تصور بکنید که من اونجا دارم اینو می‌نویسم، مقابلش مشترک معنوی است. ها شما برده بودینو؟ میدونم شوخی کردم بابا. بله شاید قبلی هم همینطور بود، شاید من بد می نوشتم. مشترک معنوی است، مشترک معنوی است. بعد اینه که آیا مشترک معنوی اعتباری است؟ اگر این رو گرفتیم، اعتباری و انتزاعی یا نه، مشترک معنوی که اعتباری نیست، طرف مقابلش چیه؟ مصداق داره. یعنی مقابلش واقعا، من ذهنم اینو خلق نکرده، واقعا یه چیزیست که از او میگیرم بر او دارم هم میکنم. شما اینجا با یک دوگانه به وجود میاد مواجه میشید و اون دوگانه اینه، حالا دارید مفهوم وجود و مصداق وجود. توی عالم خارج مصداق وجود دارید، گپ که میزنید، حرف میزنید، با مفهوم راجع به مصداق دارید حرف میزنید. چون که مفهوم نیستی داریم، توی عالم خارج مفهوم نیستی مصداق داره؟ نداره. یعنی همون نداره است. اما وجود میگه هست، این میشه مصداق وجود. حالا مفهوم وجود یک سری از احکام داره، یه عده راجع به مفهوم وجود بحث میکنن، کاسبی میکنن، زندگیشون رو میگذرنن، کتاب مینویسن و مثلا پوز میدن و اینطور حرفا. این میشه اشعری، میشه یه چیز دیگه. مصداق وجود اصلا به من و شما ربط نداره، کار خودشو داره میکنه. مفهوم وجود توی فهم میاد، مصداق وجود رو ما اگر به حوزه فهم بیاریم که باز شده مفهوم وجود، فقط شهودش میکنیم، خودشیم. اینه، من وجود خودم رو از راه مفهوم نمیفهمم، اول شهود میکنم بعدن مفهوم رو ازش میگیرم. اصلا مفهوم وجود لذا ماهیت اینگونه است، همینطور که میفهمیم به خارج نسبت میدیم. مفهوم اونطور که میفهمین اگه تو خارج بره که دیگه خارج نیست. خارج رو یا باید باشی خودت که خودت هستی. اتفاقا ما مفهوم وجود رو از مصداق خودمون میگیریم و بعد به بقیه امور وقتی که آثار مصداق وجود رو از اینا میبینیم میگیم اینم وجود داره، چون آثار وجود داشتن، این اثر گذاشتن، تغییر دادن، تحول ایجاد کردن، لذا میگیم که انقا فقط یک مفهوم ذهنی نیست. ببینید که داره جلوی دوربین میاد، داره این تغییر رو اینجا انجام میده، پس او عینیت داره، فقط مفهوم نیستش، آثارشو داریم میبینیم. خب گرم میکنه، سرد میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه، ایناست. خب نه، یه مفهوم داریم، یه مصداق وجود. این پرانتز بسته. حالا بحث ما اینه، وقتی که میگیم انسان وجود داره، مفهوم انسان و وجود داره، مفهوم وجود، کدوم یکی از این؟ من راجع به این سخن میگم که مفهوم وجود مصداق داره. مصداقش چیه؟ وجود آقای سهرابیه. وجود آقای سهرابیه. میگم وجود آقای سهرابی موجوده، درست میگم یا نمیگم؟ یعنی این مفهوم برش هم میشه. آره؟ اما میگم که مفهوم سهرابی و ماهیت انسان ایرانی کذا موجوده. واقعا توی همون سوال دقیق شما، واقعا توی دل روده سهرابی و انسان و حیوان ناطق ایرانی وجود نهفته است؟ یا وجود مال این وجوده است؟ چون حاشیه این، اون قالب این و محدوده اون چیستی است و اون محدوده همسایه این وجودشه، به اونم میگیم موجوده. صحیحه بگیم، اما این مجاز، مجاز عرفی نیست، مجاز عقلیه. عقل این رو میفهمه که مجازه. فقط یک فیلسوف میتونه بفهمه وقتی که این نسبت رو میدیم دقیقاً مال خودشه یا مال همسایشه. میگیم که حالا این مثالی که توی ادبیات میزنن جرل میزاب، یعنی ناودونا راه افتاد. شما میگید مثلا توی شمال جایی که هست میگن ناودونا راه افتاد. واقعا ناودونا راه میفته یا آب راه میفته توی ناودونا؟ اما این مجاز رو میگن، مصحح داره. منظور اینه که آره، به یه علاقه‌ای که وجود داره. اما اینجا هم علاقه، اون علاقه رو عرف میفهمه، اون تفکیک اونجا توی فهم عرفی است. اما اینجا تفکیک بین وجود و ماهیت رو کی میفهمه؟ یعنی کسی که دقت میکنه این معانی رو میکاوه توی توی و الا اون رو تفکیک بین ناودون و آب رو هر بچه هم میبینه که آب غیر از ناودونه. اما سهرابی هست، تفکیک بین هستیش و سهرابیش، اینا اصلا همیشه با هم هست. اما ما معنای موجودیت رو از این حد دیگران رو میزنه موجودیت در نمیاد. معنای موجودیت رو از اون واقعیت عینی او میابیم که او خودش داره شهود میکنه. من که واقعیت ایشون رو شهود نمیکنم، من واقعیت خودم رو شهود میکنم. از کجا میفهمم هست؟ وقتی میزنه پشت دست بنده، اثرش رو میبینم. وجود منشأ اثره، اثرش رو شهود میکنم، میفهمم پس یک چیزی اینجا هست. بعد میگم فقط ذهن، خواب نمیبینم مثلا. بعد میگم که کی میگفته خواب نمیبینم؟ تو خوابم میبینی یک کسی میزنه پشت دستت مثلا. این بحثای بعدیست. آره؟
درک وجود آی سهرابی منوط به اثرشه.
برای من و شما این شکلیه، برای خودش نه. برای خودش خودشه، شهود خودشه. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا این حرف دقیق شهید مطهری است. میگه بنابر اصالت وجود، وقتی که به وجود شی میگیم موجوده، وجود شی میگیم موجوده، این حقیقته. وقتی که به ماهیتش میگیم موجوده، این مجازه. یعنی با دقت عقلی مجازه. چرا با دقت عقلی مجازه؟ یعنی اگر ماهیت به تنهایی باشه، اصلا شما نه موجود و نه معدوم رو برش هم نمیتونید بکنید. ماهیت سهرابی همین چیزی که داریم میفهمیم. پس چرا میگیم موجوده؟ چون وجودش موجوده. حمل وجود بر خود وجود این حقیقی است. حمل وجود بر این ظهورش، بر این حاشیهش، بر این بروز این مسئله که داره دیگران رو نفی میکنه که توی قالب یک مفهوم ماهوی خودش نشون میده، این هم چیه؟ این هم مجازه. و این هم یک دلیلی میخواد. دلیلش برای خودش اینه، من وجودم دارم شهود میکنم. برای من و شما باید یک دلیل دیگه اینو بیاریم، به چه دلیل هستش ایشون که مثلا اومده ثبت نام کرده، اومده این کارها رو کرده، الان اینجا نشسته. اگر نیست خب من راحت میتونستم بشینم، من نمیتونم اینجا بشینم. اینا دلیل برای اینه که بس یک چیزی هست اینجا. درسته؟ این شکلی است. بله. ما دو مسیر داریم، ما دو مسیر داریم. یه مسیر اینه که اول شی رو، وجودش رو تجربه میکنیم، اون مفاهیم رو ازش میگیریم، بیان میکنیم. این یه مسیر هستش که مسیر عادی اینه. اما بعد از اینکه دستمون، سبدمون پر مفاهیم شد، گاهی مفاهیم رو با هم ترکیب میکنیم. وقتی ترکیب میکنیم ما اینا رو ابتدا از وجودهای قبلی گرفتیم، اما حالا که ترکیب میکنیم سوال میکنیم واقعا این ترکیب مصداق هم داره؟ متوجه شده چیه؟ من مثلا شروع میکنم پرنده رو با دیدن یک کبوتر میبینم، هستیش هم درک میکنم، بعد شتر را هم با دیدن یه جای دیگه میبینم، بعد پر پرنده رو به شتر وصل میکنم، شتر مرغ میکنم. مثلا اینجا من واقعا فهمی از یک ماهیت دارم، اما دلیل بر هستیش دارم یا ندارم؟ گرفتید؟
ها،
یعنی این طور وقت هاست که
ما ویژگی‌هاشو میگیم، یعنی ویژگی‌هاشو ماهیتش توصیف می‌کنیم، اما ما تردید می‌کنیم که آیا هست؟
نه، اگر ویژگی‌هاشو دیدیم دیگه تردید نداریم، جواب تردیدمون رو میدیم.
دیدن نه.
ها؟
اگه دیدن نه میگیم. اگه ببینیم که یعنی هست دیگه.
بله. ما ویژگی‌هاشو تشخیص میدیم، یعنی لوازم ماهیت رو می‌فهمیم. بعد نمی‌دونیم هست یا نیست. حالا یا خودش رو اونجا شهود می‌کنیم یا پیامدها و لوازمش رو شهود می‌کنیم. وقتی می‌فهمیم اونم هست، دلیل میاریم برای اینکه اون هست. پیامداشو مثلا شما راجع به الکتریسته یه تعریفی کردید و یک لوازمی منطقی براش هست، هیچ موقع اون رو نمی‌بینید، اما لوازمش که می‌بینید دلیل بر اینه که اونم هستش، چون راه ربط منطقی است.
وجود مجازی که برای ماهیت تعریف کردیم، وجود خارجیش نسبتی دارن.
چی؟
نسبتی دارن وجود مجازی و ماهیت با وجود واقعی؟
نه، ببینید اتفاقا چون وجودش واقعیت داره، این معنایی رو که در حاشیه وجودش میابیدم به برکت وجودش واقعیت داره.
اون مجازی منوطبه،
یعنی ما مفهوم وجود رو اولا و به ذات از اون حاک وجودش میگیریم، ثانیا و بالعرض به این نسبت میدیم. حالا اگه اینو خوب فهمیدی من بیان میکنم، مفهوم هستی رو اولا و به ذات از خدا میگیری، ثانیا و بالعرض به عالم داریم نسبت میدیم. این میشه عرفان. گرفتید؟ شد؟ خیلی داره کمک میکنه ما رو که
اینجا سالتا اینو قطع کنیم مثل دیروز نشه.